با سلام و وقت بخیر. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی هستم و بهروز دلیری در بخش تکنیک من را همراهی میکند. در این برنامه یک ساعته مطالب را به شما تقدیم خواهم کرد، اما اکنون توجه کنید به چند خبر. طالبان 3 تن را به شمول 2 زن در ملأ عام در ولایت‌های غزنی و هرات شلاق زدند. به گفته استر محکمه حکومت طالبان، 2 تن از آنان در ولایت غزنی به اتهام آنچه فساد اخلاقی خوانده شده به 2 سال حبس و 35 شلاق محکوم شده بودند. یک زن نیز در ولایت هرات به جرم روابط نامشروع به 15 شلاق و 6 ماه حبس تنفیذی از سوی محکمه ابتدایی این ولایت محکوم شده بود. از زمان بازگشت طالبان به قدرت، آنها بارها افراد را در محضر عام به اتهام‌های مختلف شلاق زدند. این مجازات از سوی سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری با انتقادات شدید روبرو بود. رادیوهای بیگم و جوانان که مدت پیش از سوی حکومت طالبان به دلیل استفاده نادرست از جواز فعالیت و همکاری با رسانه‌های تحریم شده خارجی بسته شده بودند، به فعالیتشان دوباره آغاز کردند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان این خبر را منتشر کرده، اما درباره سرنوشت 2 کارمند بازداشت شده رادیو بیگم چیزی نگفته. طالبان در 16 دل با یورش به دفتر رادیو بیگم در کابل علاوه بر بازجویی کارکنان کامپیوترها، هارد دیسک و تلفن‌های خبرنگاران زن را ضبط کرده و 2 کارمند مرد را نیز بازداشت کردند. رادیو بیگم بیشتر برنامه‌های آموزشی را بر زنان و دختران افغان پخش می‌کرد. بیشتر توقف این رادیو با واکنش‌های گسترده نهادهای بین‌المللی و مدافعان رسانه‌ها و خبرنگاران روبرو شده بود. مسئولان این رسانه تاکنون در مورد آغاز دوباره فعالیتشان چیزی نگفتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر نگرانی خود را درباره وسایل تجهیزات نظامی که پس از خروج نیروهای آمریکایی در افغانستان باقی ماندند و توسط طالبان به نمایش گذاشته می‌شوند ابراز نگرانی کرده. ترامپ همچنین تاکید کرده که اگر طالبان تجهیزات نظامی آمریکا که ارزش آنها میلیاردها دلار تخمین زده شده پس ندهد، هیچ کمک مالی میلیارد دلاری به آنها دادن نخواهد شد. اما طالبان این درخواست ترامپ را رد کرده و گفتند که این سلاح و تجهیزات که از حکومت پیش به جا مانده برای مبارزه با گروه‌های تروریستی مانند داعش ضروری است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که اوکراین باید میلیاردها دلاری را که ایالات متحده برای دفاع این کشور در برابر تهاجم روسیه داده است بازگرداند. ترامپ روز شنبه در آخرین روز کنفرانس CPAC یا اقدام سیاسی محافظه‌کاران در ایالت مریلند گفت که او میخواهد که در برابر تمام پولی که به اوکراین داده چیزی از آنها بگیرد. او تاکید کرده که تلاش دارد این پول را پس بگیرد یا حداقل حفظ کند. ترامپ این سخنان را در جریان بحث بر سر توافق میان واشنگتن و کیف مطرح کرد که به ایالات متحده اجازه می‌دهد به منابع مدنی اوکراین دسترسی داشته باشد. دفتر صدر اعظم اسرائیل اعلام کرده که آزادی صدها زندانی فلسطینی را تا زمانی که گروه حماس تمام شرایط آتش‌بس شکننده را رعایت نکند به تعویق انداخته است. دفتر بنیامین نتانیاهو امروز با نشر اعلامیه گفته که اسرائیل تحویل 620 زندانی و بازداشتی فلسطینی را به تعویق انداخته تا زمانی که آزادی گروگانهای بعدی اسرائیلی در یک مراسم بدون تأخیر تضمین نشود. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. اسرائیل این گروه را متهم کرده که روند تحویل گروگانها را برخلاف قوانین بین المللی به شکل محترمانه انجام نداده است. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در بخش دوم این برنامه یک ساعته برنامه هوای تازه و ساعت درسی را خواهید چنید، اما اکنون توجه کنید به چند مطلب. اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان میگوید که آنها مجبور شدند به حملات افغانستان پاسخ دهند. اسحاق دار این موضوع را در مصاحبه با تلویزیون TRT ترکیه بیان کرده. مقامات پاکستانی میگویند که کشورشان به دلیل حملات افراد مسلحی که پناهگاه‌های امنی در خاک افغانستان دارند ناامن شده، ادعایی که مقامات طالبان به شدت آن را رد کردند. بیشتر از همکارم جاوید فیضی.
جت‌های پاکستانی در 25 دسامبر سال 2024 خاک افغانستان را در پکتیکا بمباران کردند که در نتیجه آن ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند. اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان میگوید که آنها مجبور شدند در دفاع از خود علیه کشورهای همسایه خود چنین واکنش نشان دهند. وزارت خارجه پاکستان در صفحه ایکس توییتر سابق خود بخشی از مصاحبه اسحاق دار را منتشر کرده است که در آن به سؤال در مورد افغانستان پاسخ می‌دهد.
Pakistan would retaliate to any attack no matter of which country.
پاکستان هیچ حمله ای را بدون پاسخ نمی گذارد. مهم نیست از کدام کشور باشد. دیدید که ما مجبور شدیم دوبار در مقابل کشورهای همسایه واکنش نشان دهیم. هیچ کشوری نباید اجازه دهد از خاکش برای تروریسم استفاده شود. ما به این به عنوان یک استراتژی معتقدیم. ما متحد هستیم که از کشور ما برای اقدامات تروریستی علیه هیچ کشوری استفاده نشود. اکنون مسئله در افغانستان این است که تحریک طالبان پاکستان که عامل اصلی مشکلات است در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان است. ما سعادت افغانستان را می خواهیم، رفاه آن را می خواهیم، اما همچنین تضمین می خواهیم که خاک آن برای تروریسم علیه ما استفاده نشود.
اسحاق دار همچنین می گوید که بارها با حکومت طالبان صحبت کردند تا از استفاده خاک افغانستان بر ضد آنها جلوگیری کنند، اما به گفته او مقام های طالبان آنگونه که انتظار می رفت اقدام انجام ندادند. وی همچنین گفت که کشورش خواهان آرامش و رفاه مردم افغانستان است و آماده است که در این زمینه همکاری کند. اگرچه مقامات پاکستانی گفتند که تروریست ها را در اواخر دسامبر 2024 با بمباران در خاک افغانستان هدف قرار دادند، اما سازمان ملل متحد و حکومت طالبان تایید کردند که کشته شده ها و زخمی های این بمباران غیر نظامی و عمدتاً پناهجویان وزیرستان بودند. حکومت طالبان با محکوم کردن این حملات تایید کرد که سربازان پاکستانی در بمباران روز 25 دسامبر در پکتیکا دست کم 46 نفر را کشته و ده ها تن دیگر را زخمی کردند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرد که حداقل 20 کودک در میان کشته شدگانند. پس از این حمله درگیری میان طالبان و نیروهای مرزی پاکستان برای چند روز در پکتیکا و سایر مناطق مرزی ادامه یافت که منجر به تلفات هر دو طرف شد. این در حال است که حکومت طالبان بارها گفته است که به کس اجازه حمله به کشورهای دیگر را از خاک افغانستان نخواهد داد. مقامات طالبان همچنین مدعی شدند که پس از افزایش حملات آنها علیه گروه داعش، این گروه به پاکستان رفته و در آنجا کمپ‌های آموزشی دارد. اگرچه اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، فعالیت‌های تروریستی را دلیل اصلی حملات در خاک افغانستان عنوان می کند، اما نیروهای مرزی پاکستانی سال هاست که عملات راکتی را به مناطق مرزی افغانستان و ویژه در ولایت های کنر و ننگرهار انجام دادند. تازه ترین حملات در منطقه گوشتی ننگرهار و خاص کنر شده است که تا هنوز هم ادامه دارد. این حملات هفته گذشته پس از آن آغاز شد که نیروهای طالبان جایی را برای یک موتر زرهی آماده می کردند که نیروهای پاکستانی مانع ساختن آن شدند. پس از آن هر دو طرف به یکدیگر حملات را انجام دادند و نیروهای پاکستانی به حملات راکتی به سوی افغانستان ادامه دادند. بیشترین خسارات ناشی از این حملات متوجه غیر نظامیان افغان است که در مناطق مرزی زندگی می کنند و شمار زیادشان به دلیل این حملات مجبور به فرار به مناطق دیگر شدند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس از این که رادیو آزادی را میشنوید. واتیکان اعلام کرده است که وضعیت رهبر کاتولیک های جهان خوب نیست و خطر هنوز او را تهدید میکند. پاپ فرانسیس 10 روز است که به دلیل بیماری تنفسی در شفاخانه بستری است. روز شنبه ده‌ها تن از رهبران مذهبی برای سلامتی او دعا کردند. جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
واتیکان روز شنبه اعلام کرد که وضعیت پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان وخیم شده و وی از مشکلات تنفسی مانند تنگی نفس رنج میبرد و نیاز به تزریق خون دارد. در بیانیه واتیکان آمده است که پدر مقدس هوشیار است و روز خود را روی چوکی خود سپری کرده است، اگرچه وضعیت او بهتر از دیروز نیست و وضعیت او تحت نظر است. پاپ فرانسیس حدود 10 روز پیش به دلیل مشکلات تنفسی در بیمارستان جیمیلی روم بستری شد. در آخرین اعلامیه واتیکان گفته شده است که دکتران به دلیل مشکلات تنفسی مجبور شدند به او اکسیژن بدهند. در این اعلامیه همچنین آمده است که او نیاز به خون دارد، زیرا نتایج معاینات نشان می‌دهند که خون در بدنش کم شده است. واتیکان در اعلامیه‌اش همچنان گفته است که وضعیت پاپ فرانسیس همچنان وخیم است و او نمی‌تواند در مراسم دعای روز یکشنبه نیز شرکت کند. روز شنبه ده‌ها تن از رهبران کاتولیک از سراسر جهان در مقابل شفاخانه جیمیلی روم تجمع کردند تا برای بهبودی پاپ دعا کنند. این مراسم دعاخوانی از سوی راهبان برگزار شد. سابرینا دلبو کویریک، یکی از راهبه‌ها، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت:
ما امیدواریم که پاپ فرانسیس سلامتی خود را باز یابد و اداره کلیسای ما را به پیش ببرد.
پاپ فرانسیس 88 ساله است و سال 2013 رهبر کاتولیک های جهان است. او در دو سال گذشته علاوه بر ابتلا به انفلونزا چندین بار بیمار شده است. او در جوانی از بیماری شش رنج می برد و دکتران مجبور به برداشتن بخشی از شش او شدند. او در سالهای اخیر در برابر عفونت های تنفسی بسیار آسیب پذیر بود. رهبر کاتولیک های جهان همچنان چند ماه پیش دو بار تحت عمل جراحی قرار گرفت و بخشی از روده بزرگ وی برداشته شد. پاپ فرانسیس رهبر مذهبی بیش از 1,300,000,000 مسیحی کاتولیک در سراسر جهان است و به دلیل نفوذ بسیار زیاد دیپلماتیک، فرهنگی و مذهبی یکی از قدرتمندترین افراد جهان به شمار می رود. او در رتبه ششم قدرتمندترین افراد جهان توسط مجله فوربس قرار گرفته است. پاپ فرانسیس تلاش های را برای اصلاح موضع محافظه‌کارانه کلیسای کاتولیک انجام داده و در بیانیه های خود آرزوهای خود را برای صلح و رفاه در افغانستان و بسیاری از کشورهای جنگ زده دیگر بیان کرده است. پاپ فرانسیس متولد ارجنتاین با نام اصلی خورخ ماریو برگولیو اولین پاپ از امریکای لاتین است که به این مقام دست یافته است.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان همدیگر را فریب می دهند یا به اصطلاح دیگر با احساسات همدیگر بازی می کنند؟ فریب خوردن یا فریب دادن در جامعه چی مشکلات را به بار می آورد؟ در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکث کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را که در مورد روز عاشقا و یا ولنتاین که هفته گذشته گذشت صحبت کردن می شنویم و در قسمت دوم برنامه مصاحبه ای را با شما شریک می سازیم در مورد فریب دادن یا فریب خوردن جوانان. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. هفته گذشته روز ولنتاین یا روز عاشقا بود. تجلیل از روز عاشقا در سالهای گذشته در میان جوانان کشور و یک رسم مبدل شده بود. نامزدان، زوجها و جوانانی که در مرحله آشنایی بودند در این روز وقت خود را در بیرون از خانه سپری می کردند. به رستوران می رفتند، غذا می خوردند و به همدیگر گل و هدایایی می خریدند. اما شماری از جوانان می گویند که امسال جوانان این روز را به طور پنهانی تجلیل کردند. فرید عمری فعال مدنی است. او در مورد روز عاشقا و تجلیل آن به رادیو آزادی چنین گفت:
روز عاشقان یا ولنتاین فرهنگی است که در میان جامعه افغانستان و در میان مردم افغانستان پیشینه و قدمت زیاد ندارد و طی 20 سال